بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 192، سطر اول. و لیست الوحدت و امرن اینیان زائدن علی الماهیه به حسب الوجود الخارجی. اگر شیئی داشتیم که متصف به وحدت بود، آیا می توانیم بگیم که این شیء در خارج وجود دارد، وحدتش هم در خارج موجود است به وجود علاهده، یا باید بگیم که وحدتش هم موجود است به وجود خود همین شیء؟ یعنی ما در خارج یک موجود داریم و اون مثلا زیده. آیا وحدت رو می توانیم در خارج موجود ببینیم، یا وجود وحدت در خارج عین وجود همون واحده؟ می فرمان که ما نمی تونیم بگیم وحدت در خارج موجود است، سلام علیکم، مستقلن، و الا لازم میاد که این وحدت در خارج واحد باشد، چون مسلمه که کثیر نیست. وقتی وحدت در خارج باشد مسلمن کثیر نیست، پس باید واحد باشد. فیلزم ان یکون للوحدت وحدتون، و دوباره برای اون وحدت دوم هم لازم میاد وحدت باشد، و ها کذا تسلسل پیش میاد. برای این که تسلسل پیش نیاد ما باید بگیم وحدت رو در خارج نداریم، بلکه آن که در خارج داریم همون موجود واحده که وحدت به وجود اون موجود است، نه به وجود استقلالی. همین بحث ما در تشخص هم داشتیم، گفتیم که تشخص در خارج به عنوان یک موجود مستقل موجود نیست، بلکه به عین وجود اون شیء متشخص موجوده. الان هم داریم همین رو درباره وحدت میگیم. پس وحدت و تشخص هر دو این چنینن که در خارج به وجود استقلالی موجود نیستند، بلکه به عین وجود موصوفشون موجودند، و الا تسلسل لازم میاد هم در تشخص هم در وحدت. از اینجا نتیجه میگیریم که وحدت معقول ثانیه. معقول ثانی رو قبلا بیان کرده بودیم، گفتیم که معقول ثانی عبارت است از امر ذهنی که ما به هزای خارجی ندارد. الان میبینیم که وحدت هم این چنینه، امری ذهنی که در ذهن میتوانیم مستقلن تصورش کنیم، ولی ما به هزای خارجی ندارد که در خارج به چیزی اشاره کنیم و بگیم این وحدته. میتونیم اشاره کنیم بگیم این موصوف وحدته، یا به تعبیر دیگه این شی واحده، اما نمیتونیم بگیم این وحدته. وحدتی ما در خارج نداریم که بهش اشاره کنیم و ما به هزای اون وحدت ذهنی قرار بدیم. پس وحدت میشود امر ذهنی که ما به هزای خارجی ندارد، و هر چیزی که چنین باشد معقول ثانیست، پس وحدت هم معقول ثانیست. این بحثیست که ما در توضیح کلام خواجه آوردیم. بعد خلاف این رو من چرا که به ظاهر خلاف اینه در کلام ابن سینا میبینیم، که ابن سینا اصرار داره که وحدت در خارج هست، ولی وقتی که دقت میکنیم در کلام ابن سینا اولا، و متوجه معنای قولمون که میگیم وحدت امر عینی نیست میشویم، میبینیم که ابن سینا مخالف ما نیست. او هم همین حرفی رو که ما گفتیم گفته. حالا کلام ابن سینا رو بعداً طرح میکنیم و متوجه میشیم که با کلام ما هیچ مخالفتی نداره. صفحه 192 هستیم. سطر چهارم. و لیست الوحدت و امرن اینیان زائدن علی الماهیه. وحدت یه امر خارجی نیست. منظور از این که امر خارجی نیست این نیست که ما اصلا در خارج وحدت رو نداریم، بلکه منظور اینه که در خارج چیزی رو به عنوان وحدت که وجود مستقل داشته باشد نداریم که زائد بر ماهیت باشد. و الا یه این ماهیت بخوام قرارش بدیم باید بگیم چنین چیزی رو داریم. وحدتی رو که در خارج این ماهیت باشد داریم، نمیتونیم بگیم نداریم. پس مراد ما از این که میگیم وحدت رو در خارج نداریم یعنی وحدتی رو که زائد بر ماهیت باشد نداریم، الا وحدتی که این ماهیت باشد داریم. لذا مرحوم لاهیجی پرسر عینیانی که در عبارت خواجه آمده کلمه جمله زائدن علی ماهیه رو اضافه میکنه که بفهماند اونی که ما نفی میکنیم در وحدت زیادتش بر ماهیت است نه اصلشو. اصلشو ما نفی نمی کنیم، اصل وجود وحدت رو در خارج نفی نمی کنیم. وحدتی رو که بخواهد زائدن علی ماهیت در خارج موجود باشد و مستقل باشد نفی می کنیم. وحدت امر عینی که زائد بر ماهیت باشد به حسب وجود خارجی نیست. به حسب وجود ذهنی عیبی نداره که شما وحدت رو زائد بر ماهیت بگیرید، چون ذهن تحلیل میکنه یک شیء واحد رو به موصوف و صفت، صفتش را که وحدت جدا ملاحظه میکنه. پس به حسب وجود ذهنی میتونید وحدت رو امر زائد بر ماهیت و غیر ماهیت قرار بدید، اما به لحاظ وجود خارجی که تحلیلی درش نیست نمیتونید بگید که وحدت چیزیست اضافه بر ماهیت، بلکه باید بگید این همون ماهیته و به وجود همون ماهیت هم موجوده. و الا یعنی اگر وحدت به حسب وجود خارجی زائد بر ماهیت باشد، خب در خارج یه وحدتی موجود می شود، این وحدت یا موصوف باید باشد به وحدت یا موصوف باشد به کثرت. موصوف به کثرت که حتما نیست، واضحه، پس حتما موصوف به وحدت میشه. بنابراین لازم میاد که برای وحدت وحدتی باشد، دوباره نقل کلام در اون وحدت بعدی میکنیم، تسلسل لازم میاد. و الا یعنی اگر این وحدت زائدن بر ماهیت در خارج موجود باشد، لکانت این وحدت خارجی باز واحدتون، وحدت خارجی بازم واحده لا محاله، چون نمیتونه متصف به کثرت بشه، لا محاله باید متصف به وحدت بشه و یعنی واحد بشه. فلها وحدتون عینیتون، پس برای وحدت در خارج یه وحدت دیگری خواهد بود. فلها وحدتون عینیتون، برای وحدت وحدت اعتباری باشه اشکال نداره که بگیم برای این وحدت وحدتی رو اعتبار کنیم، برای وحدت بعدی وحدت بعدی رو اعتبار کنیم و هکذا پیش بریم، این اشکالی نداره، چون ما داریم وحدات رو با اعتبار درست میکنیم و وقتی خسته شدیم اعتبارمون رو رها میکنیم، سلسله وحدات قطع میشه و تسلسل لازم نمیاد. اما اگر وحدت عینی باشد، این دیگه ادامه وحدت و تسلسل افراد وحدت در ید ما نیست که با اعتبار ما حاصل بشه و با اعتبار ما قطع بشه، بلکه خارجان این وحدت باید همینطور پی در پی پیش بره و در نتیجه تسلسل محال لازم بیاد. لذا قید عینیه میزنن، فلها وحدتون عینیه، برای این وحدتی که در خارج هست اگر در خارج مستقل باشد براش وحدت عینیه خواهد بود، که هیه یعنی این وحدت دوم ایزن مثل همون وحدت اول باز واحد است، پس براش وحدت عینیه است و هاکذا وحدت ها هر کدوم براشون یه وحدت عینیه وجود داره. فیلزم التسلسل. این و الا لکانت دلیل بود. حالا بعد از اینکه دلیل تموم شد اضراب میکنیم، داشتیم لیست الوحدت و امرن عینیان زائدن، بعد میگیم بل هی عین الماهیه، زائد بر ماهیت نیست در خارج بلکه عین ماهیت است در خارج، پس در خارج موجوده اما نه مستقلا نه زائدن علی الماهیه بلکه عین ماهیت. بله زائدتون علیها فی العقل، بر ماهیت در عقل اضافه است، یعنی زائد بر ماهیت است. تصورم وقتی ما تصور میکنیم ماهیت جدا تصور میکنیم، وحدت جدا، و وحدت در تصور ما مستقلا موجود میشه، اما در خارج عین ماهیت و زائد نیست. کل وجود و تشخص که اونم همین حکم داشتند، در خارج عین ماهیت بودند و در ذهن جدای از ماهیت و زائد بر ماهیت دیده می شدند. وحدت این چنین ولی دیگه تصوراً وجود عارض بر ماهیت، وحدت هم عارضه. عارض که میگه یعنی صفت، وحدت صفت ماهیت است و در ذهن صفت ماهیته که زائد بر ماهیت حساب میشه و صفت قرار داده میشه. در خارج عین ماهیت، عین ماهیت یعنی اصلا ما در خارج دو چیز نداریم که یک چیز رو موصوف قرار بدیم میشه صفت، ولی وقتی تو این دو تا رو، این یک چیز رو میاریم تو ذهن، تحلیلش میکنیم و یه موصوف و یه صفت. و هازا معنا کونه ها من المعقولات ثانیه علی ما قال، همین که گفتیم که ماهیت، که وحدت در خارج نیست، ما به هزای خارجی ندارد، وحدت در ذهن ما هست ولی ما به هزای خارجی ندارد، همین معنای کون الوحدت من المعقولات ثانیه است، چنانچه مصنف گفته بلهی من سبان المعقولات. سبان المعقولات اضافه صفت به موصوفه، یعنی المعقولات ثانیه. فقط عرفت معنای سبان المعقولات رو فی ما سبق که عبارت بودن از امور ذهنیهی که ما به هزار خارجی نداشتن. وحدت هم الان این چنینه، امر ذهنی که ما به هزار خارجی نداره. در خارج وقتی میاد وحدت رو نمیبینید بلکه ماهیت رو میبینید. خب تا اینجا ثابت شد که وحدت در خارج وجود ندارد بلکه وجودش عین وجود ماهیت است. خب کثرت چطور؟ آیا کثرت در خارج موجود است؟ میفرمان نه، کثرت هم از وحدات تشکیل میشه. وقتی ما وحدات رو در خارج نداشته باشیم قهرا کثرت هم نخواهیم داشت. وقتی اجزای کثرت رو که وحدات نداریم، خود کثرت هم که کله نخواهیم داشت. به هر نحوی که وحدت در خارج موجوده، به همون نحو کثرت در خارج موجوده. پس حکم کثرت حکم وحدت است. و کذل کثرت ایزن، ایزن یعنی کل وحدت، اون هم همینطوره، یعنی در ذهن هست ولی در خارج زائدن علی ماهیت نیست. لأنها زیرا کثرت هم ملتئم است از وحدات، فحکمها حکمها، یعنی حکم کثرت حکم وحدت. همونطور که وحدت در ذهن هست و در خارج نیست، کثرت هم در ذهن هست و در خارج نیست. با این بیانی که کردیم روشن شد که ما وجود وحدت رو در خارج نفی نکردیم، نگفتیم وحدت رو در خارج نداریم، گفتیم وحدت رو در خارج زائدن علی الماهیه نداریم. به طور مطلق نفی وحدت از خارج نکردیم. بنابراین اگر ابن سینا داره اثبات وحدت در خارج میکنه، مخالف ما حرف نمیزنه، چون ما که و نگفتیم وحدت در خارج نیست. ما گفتیم وحدت زائدن علی الماهیه در خارج نیست، و ابن سینا میگه وحدت در خارج هست. ما معتقدیم که وحدت در خارج هست، منتها چطوری تو خارج هست؟ به عین وجود ماهیت، زائدن علی الماهیه در خارج نیست. ابن سینا هم همینجور میگه، میگه که عدد در خارج مستقلن وجود نداره. بله معدود در خارج هست که عدد هم با اون معدود موجوده. البته توجه کنید بحث ما در وحدت و کثرت، بحث ما در عدد نیست. اما این کلام ابن سینا اولا در آخرش تصریح به وحدت و کثرت داره، ثانیا در همون ابتدایش که عدد رو مطرح میکنه، میدونید که عدد هم مشتمل بر وحدت هم مشتمل بر کثرته، از عدد با وحدت و کثرت مناسبت داره. گذشته از این مناسبت، خود ابن سینا در آخر کلامش تصریح به وحدت و کثرت میکنه، پس کلامش مناسب بحث ما هست. یعنی فکر نکنید که حالا چون عدد رو مطرح کرده پس از بحث ما کلامش جدا سخارجه. ایشون میگه که وحدت رو در خارج، میفرماید که عدد رو در خارج ما نداریم، یعنی چیز موجودی که در خارج ببینیم و بگوییم این عدد است، اینو در خارج نداریم. آنچه ما در خارج داریم معدودات هست که عدد به عین وجود معدودات موجودن. پس توجه میکنید ابن سینا هم دارد برای عدد وجود خارجی ثابت میکند، ولی وجود زائد بر معدود ثابت نمیکنه. همون حرفی که ما درباره وحدت زدیم، ما در وحدت گفتیم وجود خارجی دارد اما وجود خارجی زائد بر ماهیت ندارد. ابن سینا در عدد همین رو داره میگه، میگه که وجود خارجی دارد ولی وجود خارجی زائد بر معدود ندارد. پس اگر توجه کرده باشید به معنایی که ما برای عینی نبودن یعنی خارجی نبودن وحدت ذکر کردیم، اگه توجه به این معنا بکنید میبینید کلام ما با کلام ابن سینا مخالفتی نداره. ایشون هم همین حرفیه که ما گفتیم گفته. و اذا عرفت المراد من نفی عینیت الوحدت والکسره، وقتی شناختی که منظور ما از این که میگیم وحدت و کسرت عینی نیستن چیست، وقتی منظور ما رو فهمیدی چیست، میفهمی که فلا منافات بینها، بینه یعنی بین نفی عینیت وحدت و کثرت که ما گفتیم و بین حکم شیخ به وجود وحدت و کثرت فی الاعیان که الان کلامشو میخونید، بین این دو کلام منافاتی نیست. چون اونی که ابن سینا ادعا میکند وجود وحدت و کثرت هست در اعیان به وجود ماهیت، اونی که ما نفی کردیم وجود وحدت و کثرت هست در اعیان به وجود استقلالی و به وجود زائد بر ماهیت. پس اونی که ما نفی کردیم اونی نیست که ابن سینا اثبات میکند. اونی که ابن سینا اثبات کرده وجود به عین وجود ماهیت، اونی که ما نفی کردیم وجود زائد بر ماهیت. این دو تا با هم یکی نیستن، لذا نفی و اثبات در یه جا وارد نشدن تا تعارضی بین این دو تا پیش بیاد. حیث قال در الهیات شفا گفته ان العدد له وجود فی الاشیاء، یک، و وجود فی النفس. وجود فی الاشیاء یعنی در خارج وجود دارد، منتها فی الاشیاء وجود دارد یعنی با معدود موجوده، نه خودش تنها، فی المعدود موجوده، نه مستقل از معدود و زائد بر معدود. ولی یه وجودی فی النفس دارد که در این حالت دیگه فی الاشیاء لازم نیست باشه، میتونه فی الاشیاء باشه و میتونه نباشه، بستگی داره به اینکه تو ذهنتون چطوری تصویرش کردید. اگر تصورش شدید با معدود خب فل اشیاء، اگر تصورش شدید جدا میشه مستقل. و لیس قول من قال ان العدد لا وجود له الا فی النفس شیئن یعتد به، قول کسی که میگه، ابن سینا داره میگه، میگه قول کسی که میگوید عدد وجودش فقط در نفس است و در خارج وجود ندارد، این قول شیئی نیست که قابل اعتنا باشد که یعتد به. حرف کسی که میگوید عدد فقط در ذهن است و در خارج نیست اشتباس، عدد هم در ذهن هست هم در خارج، منتها توجه داشته باشید که در خارج به نفع استقلالی وجود نداره، به وجود معدود موجوده، بله در ذهن میتونه مستقل باشه. بعد میفرماد اگر این قائلی که میگوید عدد فقط وجود فی النفس دارد مرادش این باشد که وجود استقلالی فی النفس دارد، اینو ما قبول میکنیم. بگه انحصاراً عدد وجود استقلالیش تو نفسه، اگه اینو بگه قبول میکنیم، ولی اصل وجود رو بخواد منحصر در نفس کنه قبول نداریم، چون اصل وجود در خارج هم هست. بله وجود استقلالی منحصراً در نفسه، اما این قاله که عدد لا وجود لهو مجرداً عند المعدودات، که بخواد عدد رو مستقل ملاحظه کنه جدا کنه از معدودات، بگوید که عدد وجودی مجدد از معدوداتی که اون معدودات در اعیان ندارد و وجود عدد مجرد حاصل نیست الا فی نفس، عدد مجرد رو فقط بگه در نفس موجوده مجدد از معدودات رو. اگر اینو بگه فهو حق کن، حرف درستیه، عدد مجدد از معدودات فقط در نفسه، اما به این معدودات در خارج هم هست که به وجود معدودات موجوده. چرا این حرفش حقه که عدد به تنهایی و مجرد از معدودات جاش فقط تو نفسه؟ چرا این حرف درسته؟ چون ما قبلا بیان کردیم و اینا از قد بیاننا، وقتی بیان کردیم که واحد این چنین است که در خارج وجود استقلالی ندارد و وجود استقلالیش منحصرن در ذهنه. وقتی درباره واحد ما چنین بیانی کردیم، درباره عددی که ساخته شده از واحد است یا به عبارتی دیگه مترتبه بر واحد است نیز همین حرف رو خواهیم داشت. خواهیم گفت که عدد مثل واحد است، یعنی همونطور که واحد در خارج به نت استقلال وجود ندارد، عدد هم در خارج به نت استقلال وجود ندارد. و همونطور که واحد مجردن جاش فقط تو نفسه، عدد هم مجردن عن المعدودات جاش فقط تو نفسه. فإنا زمانی که بیان کردیم که واحد در خارج نمیتواند مجرد شود از ماهیت در حالی که قائمن به نفسه باشد مگر فی الذهن، اگر بخواد موجود بشه باید فی الذهن موجود شود. فکذالک، اگر در واحد این بیانو داشتیم، فکذالک ما، یعنی عددی که یترتب وجوده او علی وجود الواحد، مترتب از وجودش بر وجود واحد، یعنی ساخته شده از وجود واحد، اون هم همین حکم دارد که نمیتواند مستقلن و قائمن به نفسه موجود باشد الا فی الذهن. عبارت ابن سینا توجه کنید، ان الواحد لا يتجرد عن الاعیان. عن الاعیان یعنی عن المعدوداتی که در اعیانند، در حالی که قائمن به نفسه باشد نمیتواند از اعیان خارجی مجرد باشد مگر توی ذهن تصور شود. تو خارج مجردن عن الاعیان خارجی ما عدد رو نداریم، ولی وقتی آوردیمش تو ذهن میتونیم مجردن از اعیان خارجیه و مستقلن تصورش کنیم. پس عدد رو مستقلن در خارج نداریم، اما آیا عدد رو فی الاشیا داریم تو خارج؟ عدد رو در خارج فی الاشیا داریم یا نداریم؟ میفهمید این شکی درش نیست که عدد رو ما در خارج داریم، منتها فی الاشیا، این فی الاشیا مهمه. ما که نفی میکنیم عدد رو در خارج، میگیم که در خارج عدد رو مستقلا نداریم، ولی فی الاشیا رو که معتقدیم داریم. کسی هم شک نداره که عدد فی الاشیا در خارج موجوده. و اما انه این ادل اون حرف قبلشه، گفت واحد اگر مجرد نبا، واحد مجرد فقط در ذهن است، فکذالک عدد مجرد هم فقط در ذهن. عبارت قبل اینو گفت که نتیجه گرفت عدد مجرد فقط در ذهن، حالا میخواد عدد فلاشیا رو بگه. عدد مجرد رو گفت، حالا میخواد عدد فلاشیا رو بگه. عدد فلاشیا هم فل ذهن میگه نه، میشه تو خارج باشه. اما این که فعل موجودات اعدادی است، یعنی فعل اشیا اعدادی است که عدد مجرد از اشیا نباشه، فعل موجودات باشه، فذلک که امر لا یشک فی، شکی درش نیست که عدد در خارج موجوده. اذا کان فعل موجودات وحداتون فوق واحده، وقتی اذا داریم، اذ نداریم، نسخه دیگر هم من دیدم اذا بود. اذا کان زمانی که، البته حالت تحلیلی داره، زمانی که ما میبینیم که در موجودات وحداتی داریم فوق واحد، یعنی موجودات فقط واحد نیستن بلکه واحد و واحد و واحد و واحدن، چند تا واحد حساب میشن، اگر ما وحدات رو در خارج داشته باشیم به تبع اون واحدها عدد رو در خارج خواهیم داشت به تبع محدودها، چون عدد همون وحدات دیگه. اگر ما واحد رو در خارج داشتیم به تبع واحد، وحدت رو در خارج داشتیم به تبع واحد، وحدات هم در خارج داشتیم به تبع واحدها، خب اعداد هم در خارج داریم به تبع محدودها. این عبارت ابن سینا بود. توجه کردن در صدر و ذیل این عبارت که دقت بکنید ببینید ایشون عدد رو یا وحدت رو یا بفهمید شخصت رو، همه اینا رو معتقده که در خارج موجودند، اما وجود فعل اشیا دارند. اگر بخواد مجرد از فعل اشیا باشد باید ذهنی بشه، پس وجود خارجی رو نفی نمی کنه. وجود خارجی رو که زائد بر ماهیت باشه نفی می کنه. ما همینطور عمل کردیم، ما وجود خارجی وحدت که نفی نکردیم، وجود خارجی وحدت کثرتی که زائد بر ماهیت باشه نفی کردیم. و تقابل هما لاضافت العلیه و المعلولیه و المکیالیه و المکیلیه، بحث بعدی ما در وحدت کثرت اینه که این دوتا به هم تقابل دارن و تقابلشون نمیشه منکر شد. بالاخره وحدت کثرت به هم جمع نمیشن، تقابل دارن و تقابلشون قابل انکار نیست. اما آیا سوال اینه که آیا تقابل بین خودشونه بدون واسطه، یا تقابل بین یک چیز دیگری است و به توسط اون چیز دیگر بین وحدت و کثرت است؟ آیا تقابلشون تقابل به ذاته، ذات یعنی خود، یعنی خودشون تقابل دارن، در تقابلشون هیچ واسطه‌ای دخالت نمی‌کنه، یا نه تقابلشون تقابل بالعرضه، یعنی با واسطه است، تقابل در واقع بین دو چیز دیگره و چون اون دو چیزی دیگر با وحدت کثرت مناسبت برقرار می کنن، تقابلشون به وحدت کثرت هم داده میشه و وحدت کثرت متقابل میشه. جوابی که ایشون میده اینه که تقابل بین وحدت کثرت تقابل بالعرضه، تقابل به ذات بینشون نیست. اینطور نیست که این دو تا ذات با هم نتونن بسازن، بلکه به خاطر صفت و عارضی که دارن نمیتونن بسازن. دو تا عارض رو ایشون ذکر میکنه که این دو تا عارض با هم تقابل دارن. بعد میفرماید تقابل اونها به معروضا که وحدت و کثرت رسیده و وحدت و کثرت بالعرض متقابل شده. ما گفتیم که وحدت رو، وحدت اینطوری تصویر کردیم که سازنده کثرته، پس وحدت نسبت به کثرت می شود علت، کثرت نسبت به وحدت می شود معلول. بنابراین وحدت متصف می شود به علیت و کثرت متصف می شود به معلولیت، و بین علیت و معلولیت که الان وصف قرار گرفتن تقابل هست. پس بین وحدت و کثرت که موصوف به علیت و معلولیت هم نیست، تقابل هست. پس تقابلی که بین وحدت و کثرت درست شد از تقابلی که بین علیت و معلولیت بود حاصل شد و این میشه تقابل بالعرض. این یک بیان که در این بیان توجه کردید از صفت وحدت و کثرت تقابل به خود وحدت و کثرت میرسه. بیان بعدی اینه که وحدت کثرت رو عاد میکنه و کثرت به توسط وحدت معدود میشه. اگر عددی، دارم اصطلاح عاد رو عرض میکنم، اگر عددی چند بار از عدد دیگر اخراج شود و اون عدد دیگر رو صفر کند، گفته میشه که این عدد کوچک اون عدد بزرگ رو عاد کرد. مثلا 8 و 2 رو ملاحظه کنید، 2 رو از 8 خارج میکنید، یک بار خارج میکنید میشه 6، بار دوم خارج میکنید میشه 4، بار سوم خارج میکنید میشه 2، بار چهارم خارج میکنید میشه 0. پس عدد 2 عدد 8 رو 0 کرد با چند بار خارج شدن. حالا گاهی از اوقات با یک بار خارج شدن، گاهی با چند بار خارج شدن. این چنین عددی رو که با چند بار خارج شدن عدد دیگر رو صفر می کند بهش میگیم عاد، و اون عدد دیگر رو میگیم محدود. پس 2 میشه عاد و 8 میشه در این مثال ما محدود. وحدت و کثرت این چنین وضعی دارد، یعنی وحدت کثرت رو عاد میکنه. شما وحدت رو چند بار از این کثرت خارج کنید، کثرت تبدیل میشه به هیچ. پس وحدت عاد کننده کثرت است و کثرت معدود به وسیله وحدت است. به تعبیر دیگر گفته می شود کثرت، وحدت مکیال است و کثرت مکیل است. مکیل مثلا فرض کنید یک کیسه گندم داشته باشیم، این کیسه گندم مکیله، مکیال اون وسیله است که ما این گندم رو باش وزن میکنیم، کیل میکنیم. چند تا مکیال از این کیسه گندم بردارید آخر سر تموم میشه. پس مکیال ش... شما اگر ربط کلامتون رو به عرض من توضیح دادید، من شما رو صاحب معجزه میدونم.
شما روزی وحدت با اون کسرا و یه مکیاد یه وحدت کسرا رو درد میکنیم آش، اما در بار وحدت این رو ربط کردن که عرضی کلیات کسرا رو درد میکنیم به طریقه مونه، اما میتونیم فقط کلیات کسرا رو درد میکنیم.
خب اون درسته، من ربطش از
من ربطش که
خب بولید الان شما دارید
برای من ربطش از با کسرات ما باید کسرات رو بتونیم درد کنیم، اونم با عقل الان میگید با وحدت فقط ما میتونیم برد کنیم کسرات.
بله پس بعد گفت صاحب معجزه از اونچه ربط درست کردیم
معجزه هم
بله. کلیات کیل میکنن جزئیات رو درک میکنن، ولی کیل هم میکنن بس ما در کیل ها نه نه اون بحثای قبلی مون، اون بحثای قبلی ما بود، بحث فعلی ما کیل کردنه نه درک کردن.
اگر کلیات رو عرض درک میکنه و اگر با عرض درک میکنه بس کیل هم
نه، شما کلیات رو از جزئیات میتونید کم کنید، نمیشه که کل معنیش اینه که بعد از مکیل کمش کنید. خب توجه کنید، داشتم این عرض میکردم که
بعد منظورم کل نمیشه فرش نمیشه میگیم یکی رو فرش
صد تا فرش داشته باشید، صد تا یه دونه شو کم کنید میشه هیچ دیگه، همه جا کیل هست، همه جا کیل هست. خب توجه شدید که وحدت شد مکیال. از کردم که اگر کیسه گندمی رو شما به وسیله کیلی خالی کنید آخر سر هیچی توش گندم باقی نمیمونه، پس مکیال آد کننده مکیله، مکیال آد کننده مکیله، وحدت هم آد کننده کسرت بود، پس وحدت مکیال است و کسرت مکیل، هر مکیالی مکیل را آد میکنه، وحدت هم کسرت را آد میکنه، پس وحدت مکیال است و کسرت مکیل. بین مکیال و مکیل تقابله و به این واسطه بین وحدت و کثرت هم تقابل واقع میشه. پس دو بیان کردیم برای تقابل وحدت و کثرت، یکی این که وحدت و کثرت رو علت و معلول دیدیم و از طریق علت و معلول بودن تقابل بینشون قائل شدیم، یکی این که وحدت و کثرت رو مکیال و مکیل دیدیم و از طریق مکیال و مکیل بودن بینشون تقابل قائل شدیم. پس تقابلشون بلعرض نبذات بله نه، منظور از علیت علت فاعلی نیست، منظور علت فاعلی نیست، اینطور نیست که وحدت علت فاعلی باشه، علت یعنی ساخته شدن کثرت از وحدته، به این معنا که شما اجزا رو وقتی کنار هم گذاشتید کل درست میشه، کل و جز این چنینه که کل معلول جزه، جز علت کله، همون علیت و معلولیتی که در جز و کل دارید در وحدت و کثرت دارید، علیت و معلولیت فاعلی رو منظور نداریم، نمیگیم که وحدت کثرت رو صادر میکنه، بلکه میگیم وحدت کثرت رو میسازه همونطور که اجزا کل رو میسازن. و تقابل هما یعنی تقابل وحدت و کثرت به خاطر اضافه علیت و معلولیت هست، یعنی چون وحدت علت هست و کثرت معلول است و بین وحدت و بین علت و معلول تقابله، به واسطه بین وحدت و کثرت هم تقابل حاصل میشه، پس تقابل وحدت و کثرت به خاطر اضافه علیت و معلولیت است که وحدت و کثرت دارد، این اضافه تقابل دارد پس وحدت و کثرت هم تقابل دارد. و باز به خاطر اضافه مکیالیت و مکیلیت هست که مکیالیت مال وحدت، مکیلیت مال کثرت. تقابل وحدت و کثرت به این به خاطر این دو اضافه است، لال تقابل جوهری بین هما، نه اینکه بین هما یعنی بین وحدت و کثرت تقابل جوهری باشد که جوهر این با جوهر اون نسازد، ذات این با ذات او نسازد. منظور از جوهری در اینجا ذاته. تقابلی که بین ذاتشون باشه یعنی بین جوهرشون باشه وجود نداره. تقابل بین اون اضافه ای هست که اینها اون اضافه رو واجد شدن. یعنی ان تقابل بین وحدت و کثرت انما هو بالعرض است، یعنی بالواسطه است، تقابل به ذات نیست. لکون هما معروضین، بیان تقابل بالعرضه. لکون هما یعنی وحدت و کثرت معروض دو اضافه هستند. یک، معروض اضافه علیت و معلولیت هستند که علیت مربوط به وحدت است، معلولیت مربوط به کثرت. دو، معروض اضافه مکیالیت و مکیلیت هستند که مکیالیت مال وحدت، مکیلیت مال عدد. فإن الوحدت توضیح این است که علیت و معلولیت اضافه عارض و وحدت و کثرت هستند، مکیالیت و مکیلیت هم همینطور. زیرا وحدت علت مخوّم للکثرت است، پس اضافه علیت دارد و کثرت اضافه معلولیت. و مکیال لها یعنی مکیال کثرت است، پس اضافه مکیالیت دارد و عدد و کثرت هم اضافه مکیلیت. مکیال رو بیان میکنه، ای تفنی ها اذا اخذت منها مرتن بعد اخرى، یعنی تفنی ها اون وحدت فانی میکند کثرت را زمانی که این وحدت گرفته شود منها از اون کثرت، مرتن بعد اخرى یعنی چند بار، چند بار گرفته بشه کثرت از بین میره. الا ما هو المراد من الکیل، مراد از کیل هم همینه که مکیل رو بعد از چند بار خارج شدن مکیل رو فانی میکنه. ولیس بینهما تقابل به ذات، مربوط به اون بالاست. ان تقابل بین الوحدت و الکثره انما هو بالعرض، این ولیس بینهما تقابل به ذات در اون انما رو تبیین میکنه، یعنی بین وحدت و کثره فقط تقابل بالعرضه. فقط تقابل بالعرضه یعنی چی؟ یعنی لیسا بین هما تقابلون به ذات، بینشون تقابل به ذات نیست، خودشون تقابل ندارن بلا واسطه، بلکه به واسطه چیزی دیگری تقابل پیدا میکنن. خب ما الان ادعا کردیم که بینشون تقابل به ذات نیست. برای اثبات این مدعا باید چهار تا بحث رو طرح کنیم. در بحث اول باید ثابت کنیم که بینشون تضاد نیست. بحث دوم باید ثابت کنیم که بینشون عدم و ملکه نیست. در سوم باید ثابت کنیم که بینشون سلب و ایجاب نیست. در بحث چهارم باید ثابت کنیم که بینشون تزایف نیست. وقتی ثابت کردیم که هیچ یکی از این تقابل ها بینشون نیست، میتونیم نتیجه بگیریم که تقابل به ذات ندارن. تقابلی که دارن مال اون عارضی است که پیدا کردن، مال اون اضافه ای است که برشون عارض شده. مثلا بحثی که ما میخوام شروع کنیم و تا آخر این بحث ادامه داره همینه که این چهار تا بحث رو مطرح کنیم، هر چهار متقابل رو از وحدت و کثرت برتری. الان وارد این بحث میشیم که تقابل تضاد بین هما نیست به دو دلیل، و بعدم یک دلیل اضافه میکنیم به سه دلیل ثابت میکنیم که بین وحدت و کثرت تقابل نیست، تقابل تضاد نیست. دلیل اولمون اینه که یکی از قوانین ضدین رو مطرح میکنیم و میبینیم این قانون در وارد درباره وحدت و کثرت صادق نیست. نتیجه میگیریم که وحدت و کثرت تضاد ندارند. قانون این است که هر ضدی به ذات ضد دیگر رو باطل میکند. اینطوره دیگه، وقتی که سفیدی رو شما در یک محلی گذاشتید و سیاهی رو وارد کردید، سیاهی که وارد شد سفیدی رو خود همین سیاهی باطل میکنه، نه اینکه اول این سیاهی یه چیز دیگر رو باطل کنه بعد بره به توسط او سفیدی رو باطل کنه، مستقیما سفیدی رو باطل میکنه. قانون تضاد اینه که یک ضد ذاتاً ضد دیگر رو فانی میکنه، واسطه نمیخواد. ولی در وحدت و کثرت این چنین نیست. وحدت وقتی عارض میشه کثرت رو باطل نمیکنه، وحدات رو باطل میکنه. وحدت وقتی عارض میشه وحدت رو باطل میکنه، چون وحدت فرده، وحدت متعددن. وقتی ما میگیم یک وحدت داریم یعنی چند وحدت نداریم. پس وحدت وقتی عارض میشه وحدت رو باطل میکنه. وحدت خود کثرت نیستن، اجزاء کثرتن. او اجزا رو باطل میکنه، بعدن کثرت رو باطل میکنه. قانون هم همینه که اول چیزی کلی رو که میخوام باطلش کنم اول اجزاش رو باطل کنم. هر کلی رو شما میخواد باطل کنید اجزاش رو باطل میکنید، بعد کل باطل میشه. یا یه جزش رو باطل میکنید یا همه جزش رو باطل میکنید. کل مستقیم بدون ابطال اجزا نمیتونید ابطال کنید، نمیتونید کل رو باطل کنید در حالی که اجزایش هست، حتما باید اجزا باطل بشن. بنابراین اگر بخواد کثرت رو باطل کنید باید وحدات رو که اجزای کثرتن باطل کنید، و وحدت وحدات رو باطل میکنه، بعد به توسط وحدات کثرت رو باطل میکنه. بنابراین وحدت کثرت رو به ذات باطل نکرد، با واسطه باطل کرد. وقتی نتونست به ذات باطل کنه قانون تضاد اجرا نمیشه. قانون تضاد این بود که زدی زد دیگر رو به ذات باطل کنه، و در اینجا زد زد دیگر رو به ذات باطل نکرد بلکه با واسطه باطل کرد. پس تضاد بین وحدت و کثرت برقرار نیست. این بیان اول بود. اما تقابل و تضاد گفتیم لیس بینهما تقابل. این لیس بینهما تقابل رو باید اثبات کنیم. میگیم اما تقابل و تضاد بینشون نیست، فله بچه به دو دلیل. شبیه دلیل سومی رو اضافه میکنیم. من دلیل اولی که خوندم دلیل دیگری رو که مرحوم لاهیجی ذکر نکرده عرض میکنم. باید اول میگفتم، قبل از اول باید دلیل دیگر رو میگفتم، ولی خب چون دلیل اول رو توضیح دارم تطبیقش بکنم. الاول ان زد یبطل زده به ذات. زد زده دیگر رو به ذات باطل میکنه، یعنی همون زده دیگر رو باطل میکنه، نه چیزی دیگر رو باطل کنه بعد زده دیگر رو. ولی وحدت اذا حلت فی موضع الکسره لا یبطل الکسره رو اولا و به ذات، بل انما یبطل اون وحدت اولا و به ذات وحدات کسرت رو که اجزاء کسرت هست. زیرا روشنه که هر وقت بخوام مرکب رو باطل کنیم باید ابتدا اجزا رو باطل کنیم، و بعد از باطل کردن اجزا باید کل رو باطل کنیم و مرکب رو باطل کنیم. در اینجا کثرت مرکب از وحداته، پس وحدت باید بیاد وحدات رو باطل کنه تا بعدا کثرت باطل بشه. پس باطل می شود، باطل می کند وحدت اولا و به ذات وحدات کثرت رو. ثم یبطل کثرت به بطلان وحدات ها، بعد کثرت به بطلان وحداتش باطل میشه. یعنی وقتی وحدات باطل شد کثرت هم باطل میشه. من اشاره کردم به یه مطلبی، اگر کثرت رو عین وحدات بدونیم، اگر کثرت رو عین وحدات بدونیم، وقتی وحدت وحدات رو باطل کرد کثرت هم باطل کرده بدون وساطت، وقت بحث ما حقیم میشه دیگه، ما نمیتونیم نتیجه بگیریم. پس اگر کثرات عین وحدات باشند ابطال وحدات همون ابطال کثرته. پس اگر وحدت وحدات رو باطل میکنه در واقع کثرت رو باطل میکنه بدون واسطه. وحدت وقتی باطل کرد کثرت رو باطل میکنه بدون واسطه. ولی ما معتقدیم کثرت با وحدات عین هم نیستند. کثرت ساخته شده و به دست آمده از وحداته. همونطور که اشاره کردم کثرت رو ما کل گرفتیم، مرکب گرفتیم، وحدات رو اجزا گرفتیم، و گفتیم که اجزا رو اول باطل میکنیم بعد کل باطل میشه. پس توجه کردید که وحدت و وحدات رو با کثرت یکی نگرفتیم. لذا مرحوم ملا اسماعیل در پاورقیتون میبینید، مرحوم ملا اسماعیل هم این قید اضافه میکنه، این تیکر رو زمینه میکنه. ولیست الوحدات هی الکسره از الکسره معلفتون منها. وحدات عین کسرت نیستن، بلکه کسرت از وحدات درست میشه. اگر وحدات عین کسرت بودن حرف لاهیجی تمام نبود، چون وحدت وقتی وحدات رو باطل میشد درست مثل این بود که کسرت رو باطل کرده، دیگه واسطه برای ابطال نداشتیم. اما وقتی کثرت رو غیر از وحدات میگیریم میتونیم حرف لاهیجی رو تمام ببینیم، بگیم وحدت وحدات رو باطل میکنه، بعد به توسط ابطال وحدات کثرت رو باطل میکنه. پس حرف لاهیجی در صورت تمام میشه که این حرف ملا اسماعیل زمینه بشه. بله حلت نه نقطه اینه که وحدت عارض حلول میکنه، هر عارض حلول میکنه. وحدت وقتی عارض شد در این موضوعی یعنی حلول کرد، هر عارض حلول میکنه. چه تعبیر به عرضت بکنید چه تعبیر به حلت بکنید فرق نمیکنه، چون عارض کارش حلوله. اما دلیل دوم که از خارج عرض میکنم، اون وقت از ثانی مرحوم لاهیجی میشه از ثالث. دلیل دوم اینه که گفتن بین متضادین باید غایت الخلاف باشد و بین وحدت و کثرت غایت الخلاف نیست. نتیجه اینه که پس وحدت و کثرت تضاد ندارند. خب این همه روشنه، بین دو ضد باید غایت الخلاف باشد، در جای خودش ثابت شده، این روشنه. اما این که بین وحدت و کثرت غایت الخلاف نیست چرا؟ به خاطر این که وحدت یکی بیشتر نیست، اما کثرت 10 تا مثلا فرض کنید کثرت رو 10 بگیرید، خب بین 1 و 10 غایت الخلاف نیست، چون اگر به 10 یکی اضافه کنید خلاف بیشتر میشه، به 10 5 تا اضافه کنید باز خلاف بیشتر میشه، هر چقدر اکثر رو جلو برید خلاف بیشتر میشه، و چون عدد نامتناهی است اکثر پیداش نیست. اکثری ما نمیتونیم درست کنیم که بگیم اون آخرین مرتبه اکثر است و اینم اولین مرتبه واحد است، این اولین با اون آخرین غایت الخلاف دارن. غایت الخلاف در صورتی درست میشه که شما دو چیز مضبوطی داشته باشید، بعد بگید این دو چیز بینشون نهایت اختلافه. اما اگر یک طرف مضبوط نباشه مثل همین بحث ما، خب این طرفی که مضبوط نیست اگر غایت الخلاف قرارش بودین، خب بعدیش که غایت الخلافش بیشتره که، پس نمیتونید بین وحدت و هیچ کثرتی غایت الخلاف قائل بشید. از طرف وحدت مضبوطه اما از طرف کثرت مضبوط نیست، چون مضبوط نیست غایت الخلاف نداریم. بنابراین بین وحدت و کثرت غایت الخلاف نیست، در حالی که بین ضدین باید غایت الخلاف باشه. نتیجه میگیریم پس وحدت و کثرت غایت الخلاف ندارن، یعنی تضاد ندارن. اینم دلیل دوم بود برای اینکه تضاد بین وحدت و کثرت نیست. دلیل سوم که مرحوم لاهیجی ازش تعبیر کرده به اسانی، ان شاءالله جلسه آینده خونده میشه.